سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أبغض الخلائق إلى الله صنفان الصنف الثاني رجل قمش جهلا لا يحسب العلم في شيء مما أنكره ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره. حضرت طبق این بیان نورانی فرمودن یکی از کسایی که ابغض الخلائق است الالله کسی است که تو خودش جهل رو فراهم کرده. نشونش این استش که فقط میگه علم من و علم من، هرچی من میگم درسته، هرچی دیگران میگه غلطه. ولا یرا ان من وراء ما بلغ مذهبا لغیره. اینها از نظر امیرالمومنین ابغض الخلائق هم. این حرفا رو فقط معصوم میتونه بزنه، به ما تفکر به اینجور چیز هم نیامده. ثم برسد به زبان بیاری، من دیگه نیاز ندارم پای درس کسی برم، هر چی باشد بلدم. اینها رو انسانهای جاهل میزنن، هر کسی که باشه، چون این ضد روایاته. هر کسی روایت داره، هر کسی گفت من رسیدم به از علم به اون نهایتش، حضرت فرمود این نهایت جهل خودش رو نشون داد. اینا حرفایی است که متناسب با ماها نیست، اینا رو معصوم ارواحنا له الفدا میتونه بزنه. خیلی وقتا میشود که توی نقدها، من عرض کردم به رفقا، اگر نقد از طرف کسی بیان می شود که عالم کار کرده است، انسان حرف او رو بشنوه. نقد مکتب خدمت شما عرض شود نحوی ابن هشام، اگر از جانب عالمی بیان میشه انسان بشنوه ببینه او چی میگه، البته به شرط رعایت ادب و تقوا. رعایت تقوا و ادب، ما نباید توی نقدهامون چوب حراج بزنیم به اعاظم، به کسایی که به اونها مدیون علمی هستیم. ابن هشام که سر جای خودش، ولی اگر این بخواد فقیه شیعه باشد، فقیه مسلم شیعه، انسان چوب حراج بردارد و بزند به این مرجع، به اون مرجع، به این مرجع. خب تو از کجا پدید آمدی؟ هویتت کجاست؟ حقیقتت کجاست؟ جز همین مراجع؟ اگر این شدی الان، جز این بوده که اینها به دست تو با زحمت‌های چندین و چند سالشون رسوندن، چوب حراج زدن به مراجع سبب می شود اصل دین زیر سوال بره و دین در چشم مردم لص بشه. فضلن برسد این مرجع زعیم باشد، زعیم ولی ام باشد، انسان وردارد در مبنا مخالفی باش اشکال نداره، از جهت علمی به یه مبنای دیگه انسان میرسه، ولی حراج کنند، بی ادبی کنند، یک جور بکند، در بیانش که تضعیف بکند شخصیت رو، و اون وقتی که به او اقبال نه تنها علمی نشه، اعتماد در فکر هم به او نشه، به عنوان پشتیبان هم به او اعتماد نشه، اون وقت چه میماند؟ نه تو مانی و نه من. فلذا اگر دیدید کسی قرار نقد اینجوری بکنه که با بیادبی و با بیاخلاقی است که همراه نیست با اون تناسبات طلبگی، من توصیه میکنم که از نقدش صرف نظر کنید. و لکمل خیار ما یعرف و به هل اسمو من الخبر، نموداریشو عرض کردم، یه تیکه از نموداری مونده، انشالله تعالی به سر عبارتش که رسیدیم عرض میکنم، چون عبارات نوعش قبلا دیده شده، تند میخوانم. اعلم ان لهما ثلاث حالات، احداها ان یکونا معرفتین، هر دو معرفه باشن. فببینید دیگه ابن هشام اینجا شروع نمیکنه مشهور چی میگن، غیر مشهور چی میگن، شروع میکنه نظر خودش رو ابراز کردن. فان کان المخاطب، نه اینکه اینجا دوباره متفقون علیه هست، نه، همون مباحث در اینجا مطرحه، ولی ابن هشام دیگه ضرورتی برای بیان نمیبینن. فان کان المخاطب یعلم، مسئله العلم مسئله است که تفهیم و تفاهم کلام بین عقلا بر اساس او میچرخه در اخباراتشان. فان کان المخاطب یا سامع یعلم احدهما دون الاخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر. خب این عبارت ناظر است به جناب متکلم، میگه اونی که میدانی سامع بهش جهل داره خبر قرار بده، اونی که میدانی معلوم عند او اسم قرار بده، و این میشه یه قرارداد. وقتی شد یه قرارداد، هر کسی کلام تو رو بشنوه، چون اون قرارداد دستشه، طبق همون قرارداد فهم میکنه که تو متکلم منظورت این بوده که اون معلوم اسم است، اون مجهول خبر، پی میبرد که مسند کدومه، مسندون الی کدومه، موضوع کدومه، او کدومه، فلذا تفهیم و تفاهم شکل میگیرن. فیقالو کان زیدون اخا امرن، زید اسم، اخا امرن، لمن علم زیدن، معلوم زید، برای کسی که علم زیدن و جهل اخوته لامرن، این رو نمیدانه، به او میگیم. چی میگه؟ متکلم میگه، میگه کان زیدون اخا امرن، و دیگرانی هم که این عبارت رو میشنوند میفهمن او زید رو در مقام اسم به کار برده و اخا امرن رو در مقام خبر به کار برده. و کان یقال، عطف است به اون، کان زیدن اخا، زیدون اخا امرن، و کان اخو امرن زیدن، برای کی؟ لمن یعلم اخا امرن، میشناسد، میداند اخا امرن رو، و یجهل ان اسمه زیدون، ولی نمیدونه که اسمش زیده، به او میگیم کان اخو امرن زیدن، و این چون یک قراردادی است، هم همین رو میفهمن. خب این شق اول بود در مقابل اون ان دوم. و ان کان یعلمهما و یجهل نسبت را، انتصاب را، و یجهل انتصاب احدهما الی الاخر، این پیش میاد که نسبت را نداند، و یجهل انتصاب احدهما الی الاخر، فان خود این دو شق می شود، فان کان احدهما اعرفه، اگر یکی از این دو اعرف باشد، فالمختار جعله الاسم، چون به هر صورت گرچه معلومن، ولی وقتی یکی اعرفه، خب در این صورت اون اعرفه تو ناحیه اسم قرار بگیره زیبنده است. فان کان احدهما اعرفه فالمختار جعله الاسم، فتقول کان زیدون القائمه لمن کان قد سمع به زیده، شنیده زیدی رو، و سمع به رجل قائمه، و شنیده که یه آقایی رجل یه آقایی هم ایستاده است، اینم میدونه. فعرفه، ظاهرن عرفه باید باشه، فعرفه کلن من هما به قلبهی، هم زید رو هم رجل قائم رو. پس این دوتا پیشش معلومن. چی رو نمیدانن؟ نمیداند اون رجله که صفت قیام رو دارد قائمه، اون این زیده، این انتصاب رو نمیداند. اون رجله پیشش مشخص نیست. اون وقت به چنین کسی میگیم ولم یعلم ان احدهما هو الاخر، به این میگیم خدمت شما کان زیدون القائم من. البته یجوز و قلیلا کان القائم و زیدن. ابن هشام میگه این هم یجوز قلیلا، ولی قبلا یه چنین یجوز قلیلنی رو در اون التحقیق مطرح نکرد. و یجوز و قلیلن کان القائم قائم و زیدن. در مباحثه تأمل کنید این جواز بر اساس چه تحلیلی میتونه باشه، بر اساس چه تحلیلی این جواز میتونه باشه. و این لم یکن احدهما اعرفه، از همین جاها بود که تحقیق رو حل کردیم. و تحقیق چون عبارات یک مؤلف تفسر بعضها بعضها، از همین جا حل کردیم و گفتیم اون عبارت هیچ مشکلیتی نداره. و این لم یکن احدهما اعرفه فانت مخیر. البته همونجا عرض کردیم اینجا با اونجا تو این قسمت تو این جواب شرط اختلاف داشت. اونجا فرمود فالمقدمو المبتدا رعایتا للاصل و هو حسن. اینجا چون ناظر به مشهور نیست فلذا می فرمد فانت مخیرم، انت مخیرم. یه نکته رو دقت بکنید، شاید بشود علاوه بر اون نکته‌ای که اون روز عرض کردیم و امروز تکرار کردیم، یه بیان دیگه هم برای انت مخیرون دست و پا کرد. انت مخیرون چون عرض کردیم این عبارات غالبش ناظر به متکلم است، متکلم. اون عبارات غالبش ناظر به سامع بود. انت مخیرون یعنی تویی که در مقام تکلمی، چون این دوتا هر دوتا معلومه و هر دوتا متساوی رتبه هستن، هیچ کدوم اعرف نیست. تو موقعی که کلام میخوای بیاری میتونی هر کدوم دلت خواست اسم قرار بدی. و البته کسایی که میخوان کلام تو رو بشنون، اونا اصل رو که یه قراردادیست بین اقلا رعایت کنن، تو دلت خواست هر کدومو خواستی اسم قرار بده. ولی بعد از این دل بخواهی تو، اختیار تو، وقتی اونا مواجه شدن با کلام تو مقام سامع بودن، اونا اون اصل اندل اغلا رو رعایت بکنن و اسم مقدم رو و اون مقدم رو چکار کنن؟ آقا اسم قرار بدن، رعایتن لل اصل. و این لم یکن احدهما اعرفه فانت مخیرون نحو کان زیدون اخا امرن. خب اخا مضاف به اسم علم در حکم علم هست، فلذا اینا متساوی رتبه هستن. و کان اخو امرن زیدن. از اینجا به بعد رو عرض نکردم در اون نموداری. عرض کردیم اگر امکان احدهما اعرف، در این صورت اعرف رو اس. ابن هشام می فهمد این قاعده استثناء دارد، الا
الا کلو اسم اشاره‌ای که مقرون باشد به ادات تنبیه، مثل خواه تنبیه که خوندیم، مع کل اعرف من، من میخورد به اسم اشاره، در این صورت، در این صورت اسم اشاره اسم قرار میگیرد. این شد استثناء از اون قانون،
چون اون قانون گفت اگر یکی اعرف بود، اعرف رو شما اسم قرار بده. میگیم این استثناء داره.
اگر اسم اشاره که همراه با ادات تنبیه، این همراه شد با اسمی که از او اعرفه، قبلا عرض کردیم چیا از اسم اشاره اعرفن؟ زمین، علم، ها، مضاف به زمین و البته مضاف به علم،
مضاف به زمین و مضاف به علم. در این صورت اگر اسم اشاره با اینا به کار رفت، اسم اشاره شما اسم قرار بده. خود این قانون دوباره استثناء داره، الا
آن اعرف ضمیر باشد.
اگر اون اعرف ضمیر بود،
در این صورت ابن هشام استدرادن میگه اگر تو باب مبتدا و خبر بودی،
یعنی بحث قبلی، اینو استدرادن اینجا بیان میکنم،
اگر در باب اسم و خبر بودی، یعنی ما نهنفی همتونه اینجوش بحث بود، اگر تو باب مبتدا و خبر بودی افسر این است که بگی ها انا زا، یعنی ضمیر رو مبتدا قرار بدی، ها تنبیه ادات تنبیه رو مقدم کنی بر ضمیر، افسر اینه. ولی سمع قلیلا که گفتن هازا انا، یعنی دوباره اینجا اسم اشاره شده مبتدا،
با اینکه انا عرفه، ولی افسرش این است که نه،
زمین اینجا بشود چه؟ بشود مبتدا. در باب اسم و خبر چطور؟ زمیر را اسم و هاء تنبیه را بر اسم اشاره داخل میکنیم. اگر میخواییم کانه رو بیاریم بر سر ها انزا که افسه این بود،
افسه در استعمال مبتدا و خبر این بود، میخواییم یه دونه ناسخ بر سرش بیاریم تا بحث وارد بشود در اسم و خبر، خب چیکار کنیم؟
مستحضریم که معنا نداره بگیم کان انا، این از لحاظ استعمالی درست نیست. این ضمیر منفصل تبدیل میشه به متصل، تبدیل میشه به متصل، پس اول منفصل تبدیل به متصل.
قبلا تقدیم محضر شد در همین کلاس در بحث ما
که ضمیر متصل استقلال در استعمال ندارد،
استقلال در استعمال ندارد،
فلذا این میشه کنتو.
این های چی؟ های تنبیه چی؟ های تنبیه چون کانه در مجموع این استعمال داخل شده، یعنی ها هنزار نمیتونه مقدم بشه بر کانه، نمیتونه، میاد متصل میشود به این زا، کنت و هازا. این زا در مقام خبر قرار میگیره، در مقام خبر. از این قانون، این قانون گفت اسم اشاره که مرهون به اعداد تنبیه باشد با عرف اسم اشاره رو شما چیکار کنید؟ اسم قرار بدید. گفتیم این مع کل عرف این استثناء داره، این الا استثناء شد از این مع کل عرف. گفتیم اگر آن عرف ضمیر باشد، تو اینجا باب مبتدا و خبر با باب اسم و خبر رو عرض کردیم، منتها مشخص شد برای رفقا که خدمت شما عرض شد که چرا باب اسم و خبر هم مطرح شد. اول بس عرض کردیم تو بعضی جاها مبتدا و خبر با اسم و خبر با هم دیگه فرق میکنه حکمشون، ولی شاید به خاطر همین این باشد که دوباره این بحث ثانی، یعنی ما یعرف و به الاسم و من الخبر مطرح شد. این یکی از دلایلش بود. ملاحظه بفرمایید، عبارت ناقصی زیاد داره، گوش بفرمایید عبارتو. و یستثنا من مختلف ای رتبه، استثنا از مختلف رتبه، اونجایی که یکی عرف است از دیگری. یستثنا من مختلف ای رتبه، رفقا در مباحثه تأمل میکنن آیا مختلف ای رتبه قید احترازی است یا این بحث میتواند در متساوی رتبه هم جاری شود. یستثنا من مختلف ای رتبه نحو و هازا، نحو و هازا، نحو هازا یعنی اسم اشاره‌ای که مقرون است به های تنبیه. فإنه یتعین للاسمیه، این ضمیر رو به چی میزنیم؟ فإنه میزنیم به زا، زا، نمیزنیم به نحو به خلاف معشین، نمیزنیم به هازا چون تو ادامه عبارت مشکل دار میشویم. فإن این زا اسم اشاره یتعین للاسمیه، البته میدونیم که ها حرف تنبیه، اصلا حرف تنبیه در جایگاه ابتداییت بی‌معناست. فإن این زا یتعین للاسمیه، با اینی که اون اسم مقابلش اعرف بود. چطور یتعین للاسمیه؟ لمکان تنبیه. میگه یادت عابدی خدمت شما عرض شود تو مباحث های تنبیه غرض از تنبیه رو درس داد، همون غرض رو اگر یادت رفته دوباره رجوع کن، اون وقت میبینی که چرا اینجا باید اسم اشاره رو بگیری. اسم یتعین للاسمیه، اینا همه تقدیم محضر شده. لمکان تنبیه، کجا این بحث رو مطرح کردیم؟ صفحش به کتابتون چند بود؟ 332، درسته؟ 332 بود. همونجا یه اثانی هم داشتید، همون 332 که بحث های تنبیه رو خوندی، ما غرضش رو بیان کردیم، یه اثانی هم داشتید، ها انتم اولائه، کنارش نوشتید اونجا این بحث مکملی دارد که در باب رابع خواهد آمد. مکملش هم اینجاست. فإنه یتعین للاسمیه لمکان، مکان مصدر میمیه یعنی لکون، به خاطر بودن تنبیه، اون تنبیهی که المتصل به اینجا بود که عرض کردم حق نداریم ضمیر رو بزنیم به نحو چون با اینجا مشکل دار میشیم. اگر اونجا ضمیر رو بزنیم به نحو یعنی هازا، فإن هازا یتعین للاسمیه لمکان تنبیه متصل به، پس میزنیم به زا تا قشنگ این ضمایر درست بشه. از لحاظ ادبیاتی هم هیچ اشکالی ندارن. لمکان تنبیه متصل به اون زا سبب شده که هازا تو مقام اثبات قرار بگیره. فیقال و کان هازا اخاک و کان هازا زیدن. چرا ابن هشام دو تا مثال زد؟ به خاطر اینکه عرض کردیم من قانون دادم، ابن هشام قانونی در عبارت مطرح نکرد، نوشتیم هر اسم اشاره محروم به اداد تنبیه مع کل اعرف. این کل اعرف ضمیر علم مضاف به ضمیر مضاف به علم، منتها ضمیرش استثناء شد، میماند علم و مضاف مثلا به علم. فلذا ابن هشام یا مضاف به ضمیر، ابن هشام دو تا مثال زد تا اون اعرف رو تطبیق بدهد. فیقال کان هازا اخاک مضاف به ضمیر در حکم علم بود، فلذا اعرف از زاست. کان هازا زیدن، زیدن که دیگه خودش علمه، نه اینکه در حکم علم باشد، اینم اعرف است. فیقال کان هازا اخاک و کان هازا زیدن. ببینید به ضمیر مثال نزد چون میخواد الان ضمیر رو استثناء کنه. الا مع الضمیر، این استثناء در عبارت کتاب استثناء مفرقه چون مستثنا منهش نیامده، ولی تو عبارت من استثناء مفرق نیست، فلذا باید تو اون بالا یستثنا من مختلفه رتبه نحو هازا کنارش بنویسید مع کل اعرف من، اون وقت اون بشود مستثنا منه محذوف، که این استثناء بشود استثناء مفرق در عبارت بشود. الا مع ضمیر، ضمیر اعرفه ولی خب بحث داره. فان الافسح فی باب المبتدا، اینو استدرادن براتون بحث میکنم وگرنه جای اصلیش بحث قبلی بود. فان الافسح فی باب المبتدا مثل اون بیان نورانی سید الساجدین سلام الله تعالی علیه در خدمتش طایفه سجادیه دعای 16 هم ها انزا، فان الافسح فی کشنده است، اون دعا کشنده است. فان الافسح فی باب المبتدا ان تجعله المبتدا، ضمیر رو مبتدا قرار بدی نه اسم اشاره را، ها انزا. و تدخل حضرت عالی تنبیه را علی الضمیر، ضمیری که مبتدا شده، بگی ها انزا. اون صفحه چی داشتید؟ آیه شریفه ها انتم اولائه، این همونی بود که درسی که مکملی که اونجا گفتم مکملش خواهد آمد. فتقول ها انزا، بگی ها انزا. علا، این ابن هشام یه خود عبارات اینجا رو هی پیچونده، علایی که خط بعد دارید باید اینجا ابن هشام میگفت علا انهو سمع قلیلا، چون از عرب شنیده شده نمیتونیم قبول نکنیم، ولی خب افسح نمیدانیمش، افسحش ها انزاست. الا انهو سمع قلیلا، که عباس حسنم در وافی به همین تصریح میکنه جلد 1304، او تعبیر به یجوز دارد، سمع قلیلا فی باب المبتدا هازا انا، هازا انا اینجوری بگیم. پس این جای این الا بعد از اون عبارتی بود که من خوندم، ابن هشام یه خوده اینا رو در هم بر هم گفته. ولا یتعطا ذالک فی باب ناسخه، نمیاد ذالک، ذالک چی؟ دخول هاء تنبیه بر ضمیر. هاء تنبیه در باب ناسخ مطرح نمیشه، فلذا یه فرقی بین اسم و اسم و خبر با مبتدا و خبر حاصل شد. ولایت حتی دخول و حائد تنبیه علی الضمیر فی باب ناسخه، چرا؟ لأن الضمیر متصل بالعامله، من کامل در پای تقدیم نظر کردم. ابن هشام ناقص فهمید، چون ضمیر متصل است بالعامل، گرچه در اصل مبتدا بود منفصل بود، ولی وقتی ناسخ بر سرش میاد مثل کانه، خب این نمیتونه منفصل استعمال بشه، باید متصل بشه. متصل استقلال در استعمال ندارد، نمیتونم بگم کانه ها تو، باید متصل بشه. تا متصل شد ها دیگه وسط کانه و ضمیر که نمیتونه بیاد، یا باید مقدم بر کانه بشود و آزا لایجوز، یا باید مؤخر بشود آزا یجوز. لأن الضمیر متصل بالعامله فلا یتعدی دخول و تنبیه علیه، تکرار، شما که فرموده بودی لا یتعدی ذلک فی باب الناسخ، دیگه این چیه فلا؟ این تکرار زائده. لأن الضمیر متصل بالعامل فلا یتعدی دخول و تنبیه علیه، این تکرار دیگه، بل یدخل و الاسم الاشارت الواقع خبرن. راشو ابن هشام میفرمون بل یدخل و الاسم الاشارت الواقع خبرن. تمام، بس تمام. منتار رفقا باز تأمل کنن، ابن هشام فرمود لا یتعدی ذلک فی باب ناسخ، آیا در تمام نواسخ یا خیر در بعضی از نواسخ، یعنی در بعضی از اسمها؟ این کار شما برای مباحثه. نکته بعدی آن که اگر خدمت شما عرض شود کسی خواست از ضمیر منفصل استفاده کند، ضمیر منفصل، آیا می شود جور دیگه ای بیان کرد یا نه امکانش نیست؟ مثلا می شود گفت کان هازا ایاهو، یا این استعمال رو عرب ندارد؟ علیکم به تأمل به این چند تا سوالی که تقدیم محضر کردم. رفقای عزیزم، علاوه بر وافی جلد 304 که عرض کردم، وافی جلد 1453 هم ملاحظه بفرمایید. قبلا یادم میاد تو همون 332 یه بحثی راجع به رسم الخط مطرح کردیم و وافی رو هم آدرس دادیم، جلد 1295، خواهش کردیم ببینید. سبان جلد 1209 رو ملاحظه بفرمایید. و معانی نفع، معانی نفع اینجا دیدنیه واسه کسایی که اهل تحقیقن، از معانی نفع در این بحث نگذرید. معانی نفع جلد 1 از صفحه 87 تا 92 مباحث خوبی رو در همین زمینه ارائه داده، واسه اهل تحقیق دیدنیه. چون معانی نفع رو اینجا عرض کردم یادم اومد اول ساعت بعد یه آدرسی رو عرض می‌کردم، یادم رفت، الان معانی نفع رو دیدم ذهنم اومد. تو اون بحث قبلی یجب الحکم به ابتدائیت المؤخر، تو همین بحثم معانی نفع یه بحث غرضی کرده، غرضی، که این بحث دیدنیه واسه اهل بلاغت و کسایی که خدایی نکرده قصدشون بر این است که ورود پیدا کنن در تفسیر قرآن. دقت کردید؟ این که عرض کردم خدایی نکرده با این وضع درس خوندن، وگرنه خدا کند حوزوی ها به سمت قرآن و تفسیر قرآن برن، وگرنه اومدن حوزه واسه همین، وگرنه ما نیامده بودیم حوزه که خودمون رو معدل ابن هشام و سیوطی بکنیم، که چاره ای نداشتیم، از باب لابدیت و عدم چاره سراغ اینها رفتیم، وگرنه ما باز چیز دیگه آمده بودیم. این مباحث معانی نفع که مباحث اغرازی معنویست بسیار به درد بخور است. یجب الحکم به ابتدایت المؤخر، اغراض مقدم شدن رو معانی نفع جلد 1136 بحث کرده، اهل تحقیق ببینن. بفرمایید. به نظر شما کدوم مبتدا است؟ خدمت، خب نه، حالا در صدد نیستید، من میپرسم، عبارت رو دقت کنید. فان الافسحه
فی باب المبتدعه ان تجعل الضمیر را مبتدا و تدخل التنبیه علی الا انه سمع قلیلا. این الا عرض کردیم جایگاهش بعد از این عبارته. به نظر شما چه میخوره بخوایم صد رو زیر عبارت رو استظهاری کنیم از کلام ابن هشام؟
یعنی
آزا مبتدا است. آزا مبتدا است، بله دیگه، آزا مبتدا است.
بله، یعنی اون تحقیقی که گفت باید یه استثنا میگفت.
خب این بله، الا انه سمع قلیلا دیگه مد نظر چه آقا نبود، عرض کردیم این رو دیگه گذاش اینجا مطرح کرد استدرادی. بله دیگه، ما خودمون عرض کردیم، گفتیم اونجا هیچ گونه استثنایی نزد و استثنا رو در اینجا مطرح کرد. بله سید، خب
مشکل ها اینکه تقدیم مقدم دیم، الان ما خودم این حاضر اگه خبر بگیریم با تقدیم و تأخیر باش مشکل نداریم، ولی ما تا اول اومده ازام خبر مشکل.
چرا قانون رو به هم بزنیم؟ حالا ها سر جای خودش باشه، ولی چرا تو بقیه قانون رو به هم بزنیم؟
نه قانون به هم نزنیم، تهان رو قانون بودیم که عرب خبر باید چیز مثلا قوتن از که ان است، ولی زائد تو تقدیم و تأخیر خبر
بخواه. آها، نسبت به اون فَإِنْ عَلِمَهُمَا وَجَهِلَ النِّسْبَةِ اَنَّ الْمُبْتَدَعَ مَا كَانَ اَعْرَف. بله، مبتدا اعرف است تو جایی که علمه هما جهلا نسبه. فهمید لحاظ این قانون ابن هشام تو اینجا بگیم فرقش با اون قسمت افصح این است که تو افصح میگن ها انزا، تو غیر افصح میگن هازا انه، ولی در هر دو صورت انه خدمت شما هر شب مبتدعه، حالا چه تقدمه چه تأخره. فهمیدش خوبیه.
اگه این مردم باشه دیگه کنتو چی کادم کادم آزا یا او دیگه قدم قدرته، چون که اون زمینه همیشه مبتدعه هست، همیشه هست مرفوع یا اس باید باشه.
درست، این عبارت تاب فرمایش شما رو داره، نمیتونیم بگیم تا به فرمایش شما رو نداره. این نمل کلام در همون تحقیقی که من عرض کردم، اگر اون درست باشد، دقت کردی دیگه، اینی که عرض کردیم در عبارت درسته، لاغل میشود دو احتمالی. آفر، فی باب المبتدا، بله
تقابل میکنه نه فقط در زمینی سما و قیاس،
نه تو باب مبتدا و خبر در مقابل باب ناسخ، فرمود فی باب ناسخ در مقابل فی باب المبتدا، نه این ازش هیچی به دست نمی. بحث بعدی اینه، اینم یه بحث استدرادیه، ربطی آنچنانی به این مباحثی که ما خوندیم ندارد. جناب ابن هشام می‌فرماد ما که بین نحویان قائل بودیم به مراتب المعارف. حالا سوال این هستش که شما در مغنی یک امر رو ملاحظه فرمودید، صفحه 74، انه رو هم صفحه 85، مباحث تأویل به مصدر رفتن اینها رو هم ابن هشام قوانینش رو در انه تقدیم مظهر کرد، در انه دیدید صفحه 85-86 ابن هشام فرد ان زیدن قائمون، مثلا اعجبنی ان یقوم زیدن، اعجبنی ان زیدن قائمون، هر دوتا اینا چون از حروف مصدریه هستن در این استعمالاتشون ما اول به مصدر، اعجبنی قیام زیدن، تو انیقوم زیدن مصدری از فعل میسازیم اضافه میکنیم به فاعل، تو ان زیدن قائمون چون اینجا
خبر ما مشتقه در موقعیه ملاحظه فرمودید، اینا دیگه ابنشام داشت که مصدری از خبر میسازی اضافه میکنید به اس، میشود اعجبنی قیام زید. به حسب عوامه به اون مصدر اعراب میدید، چون اینجا فاعل اعجبنی قیام. حالا سوال این است که این مصدری که در اثر اضافه به فاعل در ان یقوم زید ولید آمد و این مصدری که در اثر حتما شما عرض شود که اضافه به زید که اسم بود پدید آمد، در هر دوتا معرف است. این تو مراتب المعارف جاش کجاست؟ اینو کجا قرار بدیم؟ ابن هشام میخواد اینو بحث باید که اینو میخواد بحث یه بحثیست استدلال میفرماد اینو به حکم ضمیر در مرتبه ضمیر قرار بدیم. اعلم انهم حضرات، این فقط نظر من نیست، حضرات نحوی ها، اعلم انهم حکمو لان و ان المقدرتین به مصدرن. این المقدرتین به مصدرن خودش قید احترازیه، خودش قید احترازیه، چون شما اقسام ان داشتی در مغنی یک ملاحظه فرمودی، اقسام ان داشتی، اقسام ان نداشتید. المقدرتین به من قید احترازی به مصدر معرفه، معرف دوباره قید احترازیه. چرا؟ من اگر فاعل رو بکنم اینجا رجلون، این مصدری که ساخته می شود دیگه مصدر معرف نیست، اعجب علی قیام و رجله، این دیگه معرفه نیست، قلیزا اینا قید های احترازی هست واسه خارج کردن، مثل اینکه فاعل ما نکره باشن یا اسم ما نکره باشن، نکره محضه یا حتی غیر محضش، به هر صورت معرفه نمیشه. المقدرتین به مصدر معرفن حکمو به حکم ضمیر با متعلق به حکمو، حکم میکنن به حکم ضمیر، اینو در مراتب المعارف حکم ضمیر قرار ده. دلیلی که ابن هشام نقل میکنه گوش کنید، ببینید به چه دلیل آیان اومدن قیام و رجل رو قرار دادن در حکم زن. میگه شما در کتابای قبلیتون خوندید مثل هدایه، بعدن هم دوباره ما تو همین کلاس نیاز داریم، مثلا در جامع المقدمات هدایه جلد 202 این تعبیر رو دیدید، از زمیرو لا یوسف و ولا یوسف و به زمیر، لا یوسف خودش موصوف واقع نمیشه، ولا یوسف و به با زمیر هم نمیشود از چیزی قدمه شما هر شود که به عنوان صفت برای موصوفی قرار داد، نعت نمیاد. این آقایون گفتن زمی مصدر معرفی که معول است از ان و انه در حکم ضمیر است. چرا؟ چون مثل ضمیر لا یوسف، چون این مصدر معول معرفه مثل ضمیر لا یوسف، فلذا این در حکم ضمیر است، در حکم ضمیر. حکمو به حکم ضمیر لأن این مصدر معرف لا یوسف. نمیتونیم برای صفت بیاریم، موصوف واقع نمیشود. کما ان الضمیر کذلک لا یوسف، فلذا چون در این حکمش مثل ضمیره او رو در حکم ضمیر قرار. خوب گوش کنید، این استدلال یعنی چی؟ خب چون ضمیر لا یوسف، اینم لا یوسف، فلذا این در حکم ضمیره. خب این چه جور خدمت شما عرض شود که مستحضری که اینها در مباحث اصول نقد قیاسی از خوراکای اولیه شونه، اینا در فقهشون
سر تا تش قیاسه، چه برسد در ادبیاتشون. اصول و نحو رو ببینید، هر اصول نحوی میخواید ببینید، الاقتراء قیاس از منابع ایناست. پس به این قیاس اینجوری که میخواید یهوی کج نگاه کنید در مباحث ادبیات، بلخص ادبیات اینا، کج نگاه نکنید، تحلیل کنید که چی تو ذهنشون بوده. لأنه لا یوسف کما ان الضمیر لا یوسف، فلذا اون رو در حکم ضمیر قرار میدیم.
چند تا معرفه داریم میخوام یه بچه
شبه ببین یکیشون پیدا کنم که بگن مثال
دیگه، فقط به این بنده خدا یک چیز
پیدا کردن مثلا نمیشه.
یعنی این بوده واقعا قرض بس توضیح. خب ضمیرم که وقت مقابل فلذا توضیح نمیشه، ضمیرم
آفر همین بود. قاعدتا باید همین باشن. من که گشتم تو کتاب ها اینا تحلیل پیدا نکنم. خب پیدا نکنیم، ما ادبیات خوندیم همش که نباید تو کتاب ها ببینیم. که کسی که همش دنبال این است که هر چیزی رو تو کتاب ها ببینه، یعنی این ذهنش بی ذهنه. آفرین، باید ببینیم چی بوده که تحلیل اشکال به این تحلیل تا دلتون بخواد کردن، ولی اصل این تحلیل رو روشن کردن نکردن. آفرین، منم حدسم بر همین است. اینا میگن ببینید، ما قبلا هم تو همین کلاس عرض کردیم، فصلون او قدل تدریب، همین عرایز اونجا عرض شده، عرض کردیم خبر نعت حال اینا سلخ معنویشون قریب الافق است. اونجا ما عرض کردیم زیدون القائم با زیدون قائمن با زیدون قائمون افق معنویشون یکسان است. فکر کردیم فلزاست که در نفع به هر ستای اینا میگن وصفون. هر ستاشو اطلاق وصف میشود، خبر وصفون، نعت وصفون، حال وصفون، و همش اطلاق وصف میشه چون قریب الافق هم اکیاد قریب الافق. البته یه تفاوت های ریزی دارن که سبب شده از هم جدا بشن، ولی قریب الافق هم از جد. میگه ببینید این ضمیر، این مصدر معرف، این لا یوسف، لا یوسف یعنی چی؟ یعنی در ناحیه موصوف قرار نمیگیرن. ضمیر هم در ناحیه موصوف قرار نمیگیرد. چرا ضمیر در ناحیه موصوف قرار نمیگیرد؟ چرا؟ به خاطر اینکه اعرف المعارف، اعرف المعارف چی بیاد اینو توضیح بده؟ چیزی که خودش اعرف المعارف چی بیاد توضیحش بده؟ انا رو دیگه چی بیاد توضیح بده؟ دیگه از انا روشن‌تر دیگه علم حضوریه که ظاهرن اگر خدشه نکنی. اینکه دیگه موصوف نمیخواد، میگه اینم همینطوره در ناحیه موصوف قرار نمیگیرن. چی شده که در ناحیه موصوف قرار، این در ناحیه موصوف قرار نگرفتنش چی شده؟ به خاطر اینکه چیزی نبوده است که او رو توضیح بدهد، پس باید در حکم ضمیر باشد. یعنی بقیه معارف از او چی باشن؟ پایین تر باشن که نتونن اون رو توضیح بدن، فلذا این به حکم ضمیر است. آفرین آفرین آفرین، باریکالله به این ذهن، خدا برکت بده. آفرین آفرین، پیدا نکنیم در کدوم، نکنیم تحلیل میکنیم، با ادبیات میخونیم، اصول میخونیم، فلسفه میخونیم، هرچی میخونیم خودمون تحلیل کنیم، بعد تو کتابا پیدا کردیم، خوب پیدا نکردیم. تحلیل درستی است، طبق قواعده، طبق مبانیه، تحلیل بی جهتی نیست، از جیب در نیاوردن. ولیکن عرض کردم این تحلیل مورد مناقشه واقع شده، از دمامینی شروع کرد به اشکال تا معشین بعدی. البته شما نمیدونید مسئول دفاع از ابن هشام در مقابل اشکالات دمامینی. دمامینی چهار اشکال به این کرده، من دو تاشو در این کلاس تقدیم معذر میکنم، دو تاشم شما ببینید. شمانی هر چهار تا رو جواب داده، دستوقی اشکالات رو پسندیده، امیر پسندیده، دکتر عبداللطیف پسندیده، جناب استاد حجت خراسانی دامزلا هم پسندیدن. اما دو تا از اون چهار تا، یک اشکال نقضی دمامینیه. دمامینی میفرماد هازا مشکلون، شمانی جلد دو صفحه 157، هازا مشکلون لأن کونه لا یوسف لا یختزی تنزیله منزلت از ضمیر. چرا؟ اشکال نقضی. فکم من الاسمایی که ما لا یوسف، مثل اسم استفهام، ما استفهام، من استفهام، تا چه اینا رو در حکم ضمیر قرار نمیدید؟ اسمایی که لا یوسف ولم یجعلو، ولی اینا در حکم ضمیر قرارش ندادن، پس این اشکال نقضی داره. حالا شما تأمل کنید این اشکال نقضی وارده یا وارد نیست. اشکال دوم، اشکال سوم رو تقدیم محضر میکنم، دوم انداختم، شما ببینید. میفرماید چرا شما فرمودید ان و ان، بقیه حروف مصدریه چی شد؟ تخصیص و ان و ان المصدریتین به هازل حق دون بقیت الاحرف المصدریه لیسه به ظاهره. چرا ان و ان بقیه چی شد؟ تأمل کنید اینم جواب دارد یا این جواب ندارد. و یه اشکال چهارمی که مطرح شده رفقا ببینن، جناب امیر جلد 284، دسوقی جلد 39، مهد العریب صفحه 20. بچه شبهی که واقعا تحلیل داشته باشد، دقت کرد. اگر شما نپسندیدید تحلیل رو، اون لحاظاهای ابن هشام مطلب رو حل میکنن، یعنی باید قبول کنید در حکم ضمیره، دقت کرد، لحاظاها اون مثالها. وعلم انهم حکموا لان و ان المقدرتین به مصدر معرف به حکم ضمیر لأنه لا یوسف کما ان الضمیر کذلک. این صاحب مجمع البیان که ادبیات مثل موم تو دست او بوده، و من بارها عرض کردم من در شیعه در مفسرین تا الان مثل صاحب مجمع البیان ندیدم از لحاظ ادبیات، از لحاظ ادبیات احدی تا الان رو دست او بلند نشده. خیلی قدره، خیلی قدره، خورده ادبیات رو، یه مجتهد ادبیاتیست. مجمع البیان جلد 7356 ببینید، ذیل آیه نم 56 که ابن هشام نقل کرده، ایشون همه این مباحث رو مطرح کرده. فلهازا قرأت سبعتو، سبعه قراء سبعه تو این آیه شریفه اذا تتلا علیهم آیات تونا ما کان حجتهم الا ان قالوا، خوندن حجتهم به رفع، یعنی حجت رو گرفتن اس و ان عذر میخوام حجتهم، حجتهم اصلا خوندن بعد از اون اصلا از اول چشم اشتباهی، حجتهم حجت رو گرفتن خبر مقدم، ان قالوا رو گرفتن چی آقا؟ انقالو رو گرفتن اسم. حجت مضاف به ضمیره، مضاف به ضمیر علمه، یعنی مرتبه بعد از ضمیر. این نشون میداد انقالو باید تو درجه از علم بالاتر باشن. چیست که در درجه از علم بالاتره؟ ضمیر. پس مشخص میشود انقالو رو قراء سبعه معامله ضمیر با او کردن، معامله ضمیر با او کردن. ما کان حجتهم الا ان قالوا، هر چی باید بگم تو تحلیل این بیانات تقدیم محضر کردم. توجه کنید مطالب تفسیریشو در نمونه جلد 21 274 ملاحظه بفرمایید. حضرت آیت الله عظما دام ظله ایشون هم تو حاشیه یک فرمودن ان قالوا اسم است. آیه دوم که اینجا صاحب مجمع البیان آدرس دادن، ذیل همین آیه است که این نکات رو آورده ایشان. فما کان جواب قومهی الا ان قالوا، دوباره جوابه به نصب قرآن سبعه جوابه خوندن. جواب مضاف است به قومی که قوم مضاف است به ضمیر. پس باید این انقالو تو مرتبه بالاتر از علم باشد چون مضاف به ضمیر در حکم علم بود. پس انقالو باید در مرتبه بالاتر باشد. پس می شود به حکم ضمیر. من تمام اینا رو گفتم ها، ولی هرچی که میگم به این معنی نیست که قبول دارم. شما تأمل کنید ببینید این استدلالات که من دارم میکنم، یعنی دارم کتاب رو درس میدم، آیا نه تمامه یا تمام نیست؟ شما همه رو تلقی به قبول نکنید. حالا ما استدلال ما باید کتاب رو حل کنیم ریز به ریز، کلمه به کلمه. ولی شما ببینید تمام مطالب تفسیری شدن نمونه جلد 15-506 ملاحظه بفرمایید. و رفع و ضعیفون، البته حجتهم و جواب و قومهی غیر قراء سبعه خوندن. اتفاقا صاحب مجمع البیان تو همون آدرسی که دادم میفرماد فما کان جواب و قومهی حسن فی شواز قراءتی. خیلی ملا بوده رضوان الله تعالی علیه، بی خود نبود که مورد عنایت الهی باشه. و رفع و ضعیفون، ایشون رفع خونده جواب و قومی، ابن هشام میگه ضعیف است. چرا ضعیف است؟ چون این قانون درش رعایت نشده. این ضعیف آیا به معنای باطل است؟ استظهار از عبارت این است که خیر، ابن هشام ضعیف رو در باطل به کار نمیبرد. ضعیف رو قبلا هم دیدیم در فصل عقد التدریب جای دیگه، ضعیف رو به جای در مقابل اون چیزی که رایج است و صحیح است به کار میبرد و خدمت شما افصح است به کار میبرد، نه به معنای بطلان. و رفع ضعیفون که ضعف الاخبار به خود این کاف، خود این تشبیه اون چیزی که سرور عزیز دامت توفیقات و فرمود میرساند. که ضعف الاخبار به ضمیر اما دون حوف تعریف. چطور اون ضعیفه؟ اینم ضعیفه. مثلا بگیم زیدون انا یا بگیم زیدون کان القائم و هو، اینا ضعیفه، این رفعم ضعیف است. استغفر الله.